بسم الله الرحمن الرحيم. درس تفسير قرآن سورة مباركة النساء توسط آية الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد بلغ اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. تا کنون احکام شش گروه مشخص شد. سه گروه مربوط به کسانی که از مکه به مدینه مهاجرت کردند یا در مدینه بودند به نام انصار، سه گروه هم مربوط به کسانی که در مکه بودند و مهاجرت نکردند یا در صدد مهاجرت بودند. اون سه گروهی که در مکه بودند، حالا یا از در مدینه بودند، خواه از مکه آمده باشند یا جز انصار مدینه بودن، گروه اول مجاهدین فی سبیل الله بالاموال و الانفس، گروه دوم قائدین غیر اولی الضرر، گروه سوم قائدین اولی الضرر. مجاهدین به اموال و انفس فضیلتی دارن، قائدین غیر اولی الضرر از اون فضیلت جهاد محرومن و اگر چونچه جهاد بر اونها واجب عینی بود البته محکومن. قائدین اولو الضرر هم در اصل فضیلت ایمان و اسلام صحیحن، گرچه فضیلت جهاد و مانند اون رو ندارن. این سه گروه مربوط به کسانی که در مدینه بودن. اما اون سه گروهی که در مکه بودن، اول افرادی بودن که ظالمی انفسن، به خودشون ظلم جرم کردن، قدرت مهاجرت داشتن ولی هجرت نکردن، حالا یا منافق بودن یا ضعیف الایمان بودن، بالاخره به خود ظلم کردن. کسانی هم که ان الذین توفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم درباره اوناست. گروه دوم کسانی بودند که از مکه به مدینه نیامدن و در اثر استضعاف بود، که اینها را هم استثناء فرمود، همون الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان. بله، هجرتشون واجب بود دیگر. گروه سوم از همین کسانی که در مکه بودن و در صدد هجرت بودن، کسانی بودن که وقتی این آیه نازل شده است که هجرت واجب است، اینها در صدد حرکت بودن و آمدن ولی در بین راه مردن و مدینه نرسیدن. در تفسیر جامع قرطبی هست که از اکرمه مولا ابن عباس نقل میکنه که من 14 سال زحمت کشیدم، تلاش کردم تا بفهمم این شخص کی بود که به فرزندانش گفت مرا به طرف مدینه حمل بکنید و او را از مکه بیرون آوردن و در بین راه مرد، تا بعد از 14 سال فهمیدم که این کی بود. البته برای او ثابت شده است که مثلا جندب ابن کذا بود، ولی اون چه که در تفسیر زمخشری آمده و اون چه که در تفسیر فخر رازی آمده و اون چه که در سایر تفاسیر آمده، بالاخره یک نفر مشخص را اینها ارائه نکردند. حداقل اکثر ابن سیفی گفتن، جندب گفتن، جندق گفتن. حالا برای او البته ثابت شده است بعد از 14 سال. غرض این است که برای فهمیدن اینکه این شخص کی بود حاضر شدن 14 سال تلاش و کوشش بکنن، چه اینکه درباره اون امرأتینی که تظاهرتا در اون بحث که دو زن تظاهر کردن علیه رسول خدا صلی الله علیه وسلم، این دو زن کی بودن؟ در همون تفسیر آمده است که 2 سال ابن عباس تلاش و کوشش کرد تا بالاخره سوال کند و بفهمد که این دوتا زن کی بودن. این مقدار اهتمام رو داشتن. به هر تقدیر تا کنون 6 گروه حکمشون مشخص شد. مطلب دیگر الان است که از آیات سابق به صورت روشن برمی آمد و از ضمن بحث آیه کنونی هم بر آمد است که در مکه منافقین بودند. نفاق در همون مکه ریشه داشت، البته در مدینه به صورت باز و وسیع نفاق ظهور کرد، یعنی منافقین پیدا شدند، ولی در مکه نفاق ریشه داشت. مطلب سوم آن است که این مستضعفینی که عبارت از رجال و نساء و ولدانند، ولدان گرچه قدرت هجرت دارند از بدنی، ولی در تحت تکفل پدر و مادرن، چگونه اینها بتوانن مهاجرت کنن؟ اگر خردسال باشن که توان مهاجرت ندارن، هجرت هم بر اونها واجب نیست. اگر نوجوان باشن، گرچه شرعا مکلف نیستن، ولی عقل میگوید شما الان باید احکام را یاد بگیرید که بعد از اینکه 15 سال شما تمام شد بخواهی انجام بدی بتوانی و باید الان هجرت کنی، ولی چون در تحت قیمومیت و تکفل پدر و مادر هستن، برای اشنا تنهایی هجرت مقدور نیست. ولی از اون طرف مجاهدین برای نجات این مستضعفین مأمور به جهادن، لذا در همین سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت، از مستضعفین مکه به مانند اون یاد میکند. بعد میفهمد شما مجاهدین باید برای نجات این 3 گروه تلاش و کوشش کنید و جهاد کنید. آیه 75 سوره نساء بود: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اونجا سخن از تکلیف نیست، سخن از رفع ظلم است. حالا اگر اونها مکلف نبودن که از سرزمین ظلم بیرون بیاین، دیگران مکلفن که اونها را در همون سرزمین از سلطه ظالمان برهانن، و این معنا اختصاصی به مکلف و غیر مکلف ندارد. حالا اگر کسی بالغ نبود، سبی غیر بالغ بود ولی مسلمان زاده است و موحد است و میگوید ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، خب تأمین امنیت او هم واجب است. در اونجا بر مجاهدین لازم بود که زنان، مردان، کودکان را از زیر ستم ظالمان نجات بدهند. اختصاصی به مکلف ندارد. نجات غیر مکلف هم بر مکلف واجب است. اونجا مشکلی نبود که چطور ولدان ذکر شدن. لذا مفسرین اونجا این شبهه را مطرح نکردن که چطور ولدان در قبال رجال و نساء ذکر شدن، اما اینجا که سخن از تکلیف است و وجوب هجرت است، رجال و نساء و ولدان استثناء شدن، اینجا جای سؤال است که بر ولدان بر فرزند مستضعف نباشد مهاجرت واجب نیست، چرا ولدان ذکر شدن؟ این بود که اون پاسخ داده شد. مطلب بعدی آن است که درباره اون گروهی که مهاجرت بر اونها واجب بود و قدرت داشتن به هجرت نکردن، خدا از وعیدش رو مشخص فرمود، فرمود اولئک که مأواهم جهنم و ساعت مسیرا. ولی درباره اینها فرمود امید از خدا به اینها کمک بکند، برای اینکه اگر کسی مکلف به هجرت نبود و مستضعف بود به هجرت نکرد معذب نمی شود، نه اینکه متنعم باشد. لذا عذاب به طور یقین از اینها گرفته می شود، چون هرگز خدا کسی را بدون قیام حجت عذاب نمی کند. اما ثواب و عفو و مغفرت الهی هم شامل حالش می شود، این دیگه مربوط به لطف خداست. لذا فرمود اولئک که اسهل الله ان یعفو عنهم. بعد ضمناً هم مجدات کان الله عفوا غفورا. لذا این چنین نیست که بله، اما این مقدار که مکلف نبود، حالا مکلف نبود و اعمالی را انجام نداد، نیامد در حضور پیغمبر احکام را یاد بگیرد و انجام بدهد، همونجا موند. این کارهایی را که انجام نداده است روی عذر انجام نداد، حالا بهش ثواب میدن یا نمیدن؟ تکلیف نداشت و در اثر عجز انجام نداد، یقینا جهنم هم نمی رود، عذاب هم نمی شود، برای اینکه حجت خدا تمام نشد. حالا به او ثواب می دن، مغفرت و رحمت الهی هم شامل حالش می شود یا نه؟ اینجا از باب سبقت رحمت و غضبه امید بخشش هست. لذا فرمود اولئک که عسل الله ان یعفو عنهم. بعد در ذیل آیه فرمود و کان الله غفورا رحیما، که یک بشارت ضمنی را هم در بر دارد. اون حالا دیگه تقیه معنیش این بود که اینها برابر تقیه عمل کردن، معذور بودن، اما حالا ثواب عملهایی که نکردند به اونها میدهن؟ این که نیست، اون مربوط به لطف خداست. البته اون مقداری که انجام دادن برابر اون مقدار بهشت میروند، اون هیچ. اون مقداری که انجام ندادن لعذرن، در برابر ترک اون واجب ها معذب نیستن، چون معذور بودن. اما حالا اگر یک کسی آشنا به احکام نبود و جاهل بود، ولی لقصورن لال تقصیرن، جاهل بود و احکامی را یاد نگرفت و انجام نداد، نمیدانست مفترات چند تاست، روزه گرفت بدون اینکه اینها را بداند، آیا ثواب صائم را به او میدهن یا نه؟ عذاب نمی کنن، اما ثواب صائم را به او بدهن یا نه؟ این به لطف خدا وابسته است. صوم در مدینه واجب شده، به اینها که در مکه بودن دسترسی نداشتن بفهمن که صوم واجب شده، مفتراتی دارد، زمان و مکان مشخصی دارد، زمان مشخصی دارد، معذور بودن، کفاره بر اونها نیست، غذا بر اونها نیست، جهنم هم نمی روند، اما ثواب صائمین را دارن یا نه؟ این دیگه به لطف خدا وابسته است. چرا دیگه؟ خیلی هستن که در اعرافن، خیلی هستن که معذب نیستن، و اگر هم در بهشتن، در اون درجات نازله بهشتن، ثواب اون کسانی که مکلف بودند و عمل کردند که به اینها داده نمی شود به استحقاق. این طلبی ندارد. خدا هم وعده‌ای نداد در جایی که اگر یک کسی جاهل بود و احکام را ندانست و عمل نکرد من به او ثواب میدهم. اگر بخواهد ثواب بدهد به لطف او وابسته است. لذا فرمود علی عایشه اصل له ان یعفو عنه. مطلب بعدی آن است که این که فرمود مستضعفین مستثنا هستن و شما باید برای نجات اینها تلاش و کوشش بکنید، حالا اگر تلاش و کوشش نکردید اونها تا اون اندازه‌ای که مقدورشون هست باید امتثال بکنن، از اون بعد مشکلی ندارد. اگر کسی تلاش و کوشش خود را کرد و بیش از اون مقدور او نبود، این واقعا معذور است. بعضی ها هستن که اگر بخواهن از وطنشون هجرت کنن برشون دشوار است، به حد حرج نمی رسد اما سخت است. اینها امید عفو هست برای اینکه معلوم می شود یک کوتاهی کردن، گرچه به حرج نرسیده بود، ما دون حرج بود، تا حدودی ممکن بود سختی را تحمل بکنن ولی تحمل نکردن. اینها هم با اونهایی که هجرت برای اونها حرجی بود یکسان نیستن، این هم باز درجاتی داره. خب در همین زمینه که مسئله هجرت مطرح است، بشارت داد و وعده داد، فرمود به من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعة. فرمود شما مشکلتون این است که از سرزمینتون از وطنتون بیرون بیایید. وطن که مسلوب بالاصاله نیست، وطن را انسان برای همین طلب می کند که بتواند وظیفه دینی را انجام بدهد. شما اگر چنونچه در سرزمین خودتون در فشارید، اگر از اون سرزمینی که تحت فشارید بیرون بیایید، این دو خصوصیت برای شما هست. اولا هم مسکنتون تأمین می شود، هم کشاورزیتون تأمین می شود، هم جای زیستتون تأمین می شود، و هم از اون فشار بیرون میایید. و من یهاجر فی سبیل الله دو چیز را می یابد، یجد فی الارض مراغما کثیرا. این مراغم اسم مکان باب مفاعل است، جمع نیست، مفرد است، چون رغام یعنی خاک، مراغم یعنی جایی که انسان بخواهد با دیگری در زمین مقابله کند و مغالبه کند، مثلا برنده می شود. راغم توهو یعنی من در اون مرغمه و در مزرعه یا در اون خاک و مانند اون با او منازعه کرده ام. مراغم از همون رغام است. رغام هم اصلش تراب است و این که میگن رغم انف یغم انف، همان است میگن دماغش رو خاک مالی کردن. در قبال کسی که تکبر دارد میگن رغم انف. جایی که انسان در هنگام سجده بینی را رو او میگذارد، او مرغمه است، یعنی اون رقام و ترابی که انسان در سجده دماغشو خاکمالی میکند که تکبر و منیت او گرفته بشود، یعنی مرغمت الانف، که این وضع انف بر اون مرغمه در حال سجده مستحب است. علی حال باید رو مایسه و سجود باشد. خب پس اگر کسی در راه خدا هجرت کرد، انظر زمین و آب و خاک و مزرعه مشکلش حل می شود. ممکن است کسی در همون وطنش که کشور کفر و شرک بود، نظیر مکه شهر کفر بود، اونجا مراغم داشته باشد، یعنی سرزمین وسیع داشته باشد برای دامداری یا مانند آن، ولی در زیغ باشد نه در سعه. در اینجا فرمود شما وقتی هجرت بکنید هم مراغم پیدا میکنید، مراغمن کثیرا، که بتوانید از جای به جای منتقل میشوید، و هم گشایش در کارتون پیدا میشد، اون فشار برطرف میشود. شما اگر در راه خدا هجرت کردید اون فشارتون برداشته میشود. در بعضی از صور هم مسئله هجرت را به این صورت بازگو فرمود که اگر شما بخواهید هجرت کنید سرزمین خدا وسیع است. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 56 و همچنین آیه 60 ناظر به این دو قسمت است. در آیه 56 سوره عنکبوت فرمود به اینکه یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فاعبدون، سرزمین من زیاده، یک جا نشد جای دیگه، یک جای معین نشد جای دیگه. آیه 60 همون سوره عنکبوت این است که وکأی من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و بس سمیع العلیم. فرمود این جنبنده ها که هجرت میکنن ییلاق و قشلاق دارن، اینها روزی هایشون رو که به همراه نمیبرن. فرمود ما من دابت الا و علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه خدا روزی او را میدهد. این یه اصل کلی. جنبنده هم دو اسمند، بعضی اهل پسنداز و ذخیره‌اند مثل مور و موش به مانند آن، بعضی آزادانه زندگی میکنند مثل بلبل ها و امثال اینا. فرمود خداوند که رازق هر جنبنده است، هر دو گروه را روزی میدهد. و که ای من دابت این که لا تحمل رزقها، یا اهل پسنداز نیست نظیر بلبل و مانند اون، نه موش از پرخوری و نه بلبل از کمخوری در زحمت بودن، اون که ذخیره کرد همون اندازه مصرف میکند، اینم که اهل پسنداز ذخیره نبود روزی او باز و آزاد بود. فرمود هر دو گروه را خدا روزی میده. یا اونهایی که مسافرت های ییلاقی و قشلاقی دارن، این چه نیست که روزی های خود را از جای به جای حمل کنن، که خدا در هر دو حال رازق این هست. وقتی این کریمه نازل شد و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، بعضی از ایثارگران مسلمان های مکه اینا حرکت کردن، از مکه آمدن مدینه، اموال اینها رو مصادره می کردن، اموال غیر منقول رو از اینا نمی خریدن، معاملاتش ممنوع بود، اموال منقول رو هم اجازه نمی دادن که اینا هم به همراه ببرن. بعضی ها با دست خالی از مکه حرکت کردن آمدن در مدینه، جز اصحاب صفه شدن. خب آدم در شهر خودش زندگی داشته باشد، یک محل کار داشته باشد، یک درآمدی داشته باشد، فقط برای رضای خدا با دست خالی از مکه بیاید مدینه، اونم بدوند که وقتی آمد تو مدینه باید تو معصیت زندگی کنه. خب این خیلی عظمت است دیگر، خیلی ایثار است، و اینها را همین این آیه تربیت کرده است، از جای دیگر که نگرفتن که. اینا محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم را قبلا درک کرده بودن، الان مدتی است که پیغمبر را هم نمی بینن. پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیتی از مکه آمده مدینه، این الان مدتی است که نه نماز جماعت دارن، نه محضر پیغمبر را درک میکنن، نه مجلسی او را. وقتی آیات نازل میشد حضرت این آیات را از مدینه به مکه میفرستاد. مسلمین مکه وقتی این آیه را شنیدن که به که ای من دابت لا تحمل رزق الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم، خب بعضی با این ایثار حرکت کردن. لذا ذات اقدس اله در مدح این گونه از مهاجرین در کمال جلال از اینها ثناگویی کرده است. اینا همه چیز رو پشت سر گذاشتن آمدن به مدینه برای حفظ دینشون. به هر تقدیر اگر کسی هجرت بکند، نه تنها مسئله نان و آبش تأمین می شود، اون سعی که می خواست اون را هم در می یابد. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراقما کثیرا و سعتا، چون خودش فرمود این ارضی واسعه، نه تنها عرض واسعه است، اون گشایش الهی مهمتر از وسعت خاک و آب است. افرادی هم که مهاجرت میکردن، حالا یا از مکه به حبشه میرفتن یا از مکه به مدینه میامدن، یا قبل از اسلام این هجرت بود، مثل که وجود بارک پیغمبر حضرت ابراهیم سلام الله علیه هجرت کرد، بود اینی مهاجر الی ربی، که اینا آمدن طرف سرزمین های فلسطین با لوط سلام الله علیه، اینا هجرت کردن، اینی مهاجر الی ربی، که لوط هم او را همراهی میکرد در بخشی از این مهاجرت ها، یا برای ترس از جان خودشون، مثل اینکه وجود مبارک موسی سلام الله علیه از مصر به مدین مهاجرت کرده. هجرت لازم نیست از کشوری به کشور باشد یا از شهری به شهری باشد، گاهی از مجلسی به مجلس دیگر است. آدم وقتی وارد یک مجلسی شد میبیند اونجا جای گناه هست، خب هجرت لازم است. اینکه خصوصیتی ندارد، که معیار اصلی این است که انسان اگر در جایی باشد که خدا معصیت میشود و او توان نهی از منکر و امر معروف ندارد و یا خودش آلوده می شود یا باید آلودگان را ببیند بدون اینکه نهی از منکر بکند، خب نباید اونجا باشد. این خواه از کشوری به کشوری دیگر یا از شهری به شهر دیگر یا از مجلسی به مجلس دیگر، این اصل کلی هجرت است. در سوره مبارکه انعام راجع به این بخش از هجرت فرمود، به اینکه آیه 68 سوره انعام، و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فتقعد بعد ذکرا مع القوم الظالمین. فرمود اگر جایی دیدی که دارن خدا پیغمبر دین را مسخره میکنن، نبود اونجا بشینی، نشستنی در اونجا حرام است، از اونجا باید پاشی جای دیگر بری. و این بیان نورانی هست امی سلام الله علیه که دارد بر هجرت و قائمتون، تا روز قیامت هجرت هست، مثل اینکه تا روز قیامت جهاد هست، راجع به این بخش هست. و این منافات ندارد با بیان رسول خدا صلی الله علیه وسلم که فرمود لا هجرت بعد الفتح. اون لا هجرت بعد الفتح ناظره به هجرت از مکه به مدینه است. وقتی که اسلام فراگیر شد و مکه را فتح کرده است، دیگه دلیلی ندارد که مسلمین مکه از مکه به مدینه بیان، برای که نماینده های پیغمبر صلوات الله علیه و اهل بیته اینا در مکه مستقر شدن، یکی مسئول امور اجتماعی و سیاسی شد، یکی مسئول امور آموزشی شد، بخشای فرهنگی و کارهای اجتماعی را حضرت با نصب نماینده ها حل کرده است. لذا فرمود لا هجرت بعد الفتح. پس اونی که تو نهج البلاغه دارد که ول هجرت و قائمتون، یعنی همیشه حکم هجرت هست، مثل اینکه همیشه حکم جهاد هست، اون درباره خطوط کلی هجرت است. و اونی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود لا هجرت بعد الفتح، یعنی هجرت از مکه به مدینه. حالا اگر کسی در این فضا هجرت کرده است و به مقصد رسید، که خب هم خیر دنیا دارد هم خیر آخرت. اگر هجرت کرد و در بین راه رحلت کرد، اون رو هم ذات اقدس اله بیان میکند، حکم فقهی او جدای از حکم کلامی اوست. از در حکم کلامی فرمود به من یخرج من بیدهی مهاجرن الالله به رسولهی سم یدرک الموت فقط وقع اجره الالله. اگر کسی، حالا درباره جندب ابن زمیر است یا دیگری است، که گفت من مریضم ولی من رو حمل بکنید به بچه‌اش گفت. او رو از مکه به مدینه آوردن ولی تو راه همون نزدیکا تنعیم و اینها گفتن رحلت کرد. یا بعضی درباره دیگران گفتن که اونها از مکه به مدینه خواستن حرکت کنن، تو راه مصدوم شدن، ماری اونها رو زد و رحلت کردن. به هر تقدیر حکم کلامی اینها این است که اجرشون بر خداست. اون جاهایی که ذات اقدس اعلام فرمود اجره علی الله، این خیلی محتوای سنگینی دارد، این خیلی بالاتر از اون جاهایی است که فرماید که له جنات تجری من تحت الانهار، این یه اجر متوسط است. اونجا این فرمود اجره علی الله معلوم نیست که خدا به او چه خواهد داد، فقط وقع اجره علی الله، نظیر این که از سومولی اون اجرهای خیلی مهم است. و این گونه از موارد چون واقعا ایثار میخواهد، انسان از همه زندگی صرف نظر کند برای اینکه برود احکام خدا را یاد بگیرد، این میشود هجرت الالله و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را زیارت بکند و دستورات ولایی و رهبری او را امتثال کند، میشود هجرت الی رسول الله. خب اگر کسی برای این دو هدف با هم متحد و هماهنگ حرکت کرد که به من یخرج من بیته مهاجرن الالله، یعنی الالله و الی رسوله برای هر دو قسمت، ثم یدرک الموت، خب فقط وقع اجره علالله، این خیلی مهم است. این معلوم می شود که جز خدا محبوب دیگری ندارد، از زن و فرزند و مال و زندگی از همه دست کشیده آمده که در صفه مسجد مدینه بخوابد و احکام را یاد بگیرد و محضر پیغمبر را درک بکند و به دستور او عمل بکند، اگر هم لازم بود جهاد کند جهاد و اگر هم لازم نبود نه. چنین کسی معلوم می‌شود قلبش متیم به حب خداست. اگر قلبش به حب خدا متیم است، اجرش هم علالله است. حالا چیست به خدا بود چه خواهد داد معلوم است. غرض فوق این جنات اون تجدیم تحدی هر انهار را هم به او خواهد داد. مطلب دیگر راجبه نه دیگر، اگر هجرت نکند چگونه قلبش متیم به حب خدا است؟ ممکن است معذور باشد، مشمول عفو و رحمت الهی باشد، اما حکم فقهی ندارد. بعضی ها خواستن از همین تعبیر اجره علی الله استفاده فقهی هم بکنن که مثلا اگر کسی به عنوان جهاد حرکت کرده است از منزلش، ولی این هم در حقیقت هجرت است الی الله و الی رسولی و در بین راه مرد، آیا این هم حکم فقهیش این است که از غنایم جنگی سهمی برد یا نه؟ یه همچه استفاده از این آیه که ممکن نیست. آیه فقط حکم کلامی را متعرض است، این اجرش با خداست، نه اینکه سهم غنیمت مجاهدین را هم میبرد. مطلب بعدی آن است که بعد از رحلت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، زرارت ابن اعیم پسرش عبید ابن زراره را فرستاد مدینه تا از جریان امامت امام هفتم که موسی ابن جعفر سلام الله علیه هست بررسی کند و از عبدالله ابن جعفر را هم آشنا بشود به ماننده آن. این کاری بود که زراره رضوان الله علیه کرد. قبل از اینکه پسرش به مدینه برود یا از مدینه برگردد، خود زراره رحلت کرده است. محمد ابن حکیم طبق نقل ابن ابی عمیر این جریان را به عرض امام کاظم صلوات الله علیه رسوند، به امام موسی جعفر سلام الله علیه ما عرض کرد که بعد از رحلت امام صادق سلام الله علیه، زراره ابن اعین پسرش را فرستاده خدمت شما تحقیق بکند تا معلوم شود امام هفتم کیست. قبل از اینکه پسرش برگردد، این پدر یعنی زراره رحلت کرده است. وجود اون بارا که امام هفتم سلام الله علیه فرمود، من امیدوارم که زراره مشمول این آیه باشد. دقت بفرمایید، زراره یعنی اون پدر مشمول آیه باشد که من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله. فبود من امیدوارم که زراره مشمول این آیه باشد و من یخرج. زراره خودش خارج نشو، پسرش رو فرستا. معلوم می شود که اگر کسی خودش به طرف جبهه نرفت معذور بود، ولی وسیله اعزام یک عده ای را فراهم کرده است، این هم مشمول و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله می شود. وگرنه خود زراره رحلت و هجرت نکرد، این در شهر خود بود، پسرش را فرستاد. اون که حرکت کرد، هجرت کرد، آمد. اون که رحلت نکرد و نمرد. اون که هجرت نکرد یعنی پدر، اون در شهر خود بود و مرد، او که هجرت نکرد. پس اون که مهاجر بود نمرد و اون که مرد مهاجر نبود. ولی چون پدر وسیله هجرت پسر را فراهم کرد، به کار او راضی بود، او را به عنوان نماینده خود اعزام کرده است و قبل از اینکه پسر برگردد پدر رحلت کرد، حضرت فرمود امید است که پدر مشمول این آیه باشد که من یخرج من بیتهی مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. این را مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه در مجمع ذکر کرده. ولی خب معصوم سلام الله علیه تطبیق فرمود، معلوم می شود که این زمینه هست. انسان یه لطف ابتدایی از خدا توقع داشته باشد، اون هیچ ضرری ندارد. اما وقتی معصوم سلام الله علیه تطبیق فرمود، یه حجتی است. معلوم می شود که اگر کسی زمینه هجرت یک عده‌ای را فراهم بکند، یک کسی است که حالا یا پسر ندارد یا بچه های او آماده نیستند، بالاخره وسیله حرکت یک طلبی را فراهم کرده است که این به حوزه علمی و مقدس قوم مشرف بشد و احکام الهی را یاد بگیرد. این طلب جزء من یخرج من بیتی مهاجرن الالله است. و اون آقا که وسیله این را فراهم کرده است، نظیر هم اون پدر زرار است که وسیله شو فراهم کرده است. یه وقت از انسان توقع ابتدایی دارد، خب این توقع ابتدایی بد نیست، اما خب برهان میخواهد. ولی برابر تطبیق امام به کاظم سلام الله علیه، این برهان مسئله است. این مثل این که بفرمایند اتواف بالبیت سلاتون. اگر در یه روایتی آمده است که لا سلات الا به تهور و از طرفی هم گفته شد اتواف بالبیت سلاتون، میگن این تحکیم موضوع است. اینم در حقیقت تحکیم موضوع است که دائره هجرت را توسعه میدهد. مهاجر یعنی کسی که مباشرتن هجرت کند یا تسبیباً هجرت کند. این و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله به استناد این حدیث شریفی که محمد ابن حکیم از امام کاظم سلام الله علیه نقل کرده است، اعم از مباشرت و تسبیب است. من یخرج من بیتهی مهاجرن یا بالمباشره مثل پسر زراره، یا به تسبیب مثل خود زراره. بله، عنوان نیت المؤمن غیر از تسبیب است. خیلی ها علاقمندن که کار خیر انجام بدن، البته اون نیت فضیلت خود را دارد، اما مشمول این آیه باشد دلیل میخواهد. اما اگر گذشته از نیت تسبیب شد، یعنی مقدمات را فراهم کرد، خیلی ها بودن که در شهرشون زندگی میکردن، میگفتن خب حالا بعدها معلوم میشود امام هفتم کی، نیتشم این بود که اگر معلوم شد امام هفتم کیست، موسی بن جعفر است یا عبدالله بن جعفر، هر کدام شد بو ایمان بیاورم. اما زراره که اینجور نبود، که زراره گفت من نمیتوانم یک روز بدون امامت و ولایت زندگی کنم، فوراً بچه‌ش فرستاد. این با اون کسی که در فضای فکرش فقط نیت میپروراند خیلی فرق میکنند. این گذشته از نیت تسبیح هم کرده است. فقط وقع اجره علی الله، بعد هم فرمود کان الله غفورا رحیما، لطف خدا و غفران و رعفت الهی همیشگی بوده است. که این کان را ملاحظه فرمودید از ازلیت مغفرت و رحمت حکایت میکند، نه اینکه فعل ماضی باشد. والحمد لله رب العالمين.